دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد که ایران به زودی خواستار گفتگو با آمریکا می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر پایبندی کشورش به تعهدات خود در برجام تأکید کرد. و سه عضو کانون نویسندگان ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در این نیمروز پنج شنبه تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها و گزارشها رو با هم بررسی کنیم، نظر کارشناسان رو بشنویم و شنیدنی های بسیاری در این مجله نیمروزی داریم که اجازه بدید که این مجله نیمروزی رو با خبرها آغاز کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توییتی ابراز اطمینان کرد که ایران به زودی خواستار گفتگو با آمریکا میشه. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت ترامپ را سم مضاعف نامیده است. همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، نشریه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از سه مقام آمریکایی نوشت عامل افزایش تنش‌های اخیر در خلیج فارس مشاهده بارگیری موشک در شناورهای نظامی ایران است. دولت آمریکا ایران را به تلاش برای حمله به منافع این کشور در منطقه متهم می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کنند. از دیگر سو نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در بیانیه دستور آمریکا مبنی بر خروج کارمندان غیر ضروری این کشور از عراق را آخرین پرده از جنگ تبلیغاتی آمریکا علیه ایران توصیف کرد. در این بیانیه تأکید شده است که ایران تهدیدی برای هیچ کس در عراق یا سایر نقاط نیست و قصد حمله به هیچ جای ایران ندارد. آمریکا در واکنش به تهدیداتی که میگوید از سوی ایران متوجه منافع این کشور در خاورمیانه است، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شوند. دولت آمریکا ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد ناامنی در منطقه متهم می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کردند. درباره این خبرها در همین مجله نیمروزی اگر که با ما همراه بمونید بیشتر خواهید شنید و برای شما بیشتر خواهیم گفت، همراه با همکارانم و همچنین نظر کارشناسان رو هم جویا خواهیم شد. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبری در ارتباط با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ژاپن، که آقای ظریف در سفر خود به ژاپن و دیدار با تارو کونو وزیر خارجه این کشور بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام تأکید کرده. او همچنین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را غیر قابل قبول خواند و در ادامه از جامعه جهانی خواست برای حفظ برجام روابط اقتصادی خود را با ایران عادی کند.
اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه، باید تعهد بکنن و باید اقدام بکنن در زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف برجام بوده و جز این راه روشی برای حفظ برجام وجود نداره.
صدای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. اظهارات آقای ظریف در حالی مطرح شده که حدود یک هفته پیش تهران از توقف پایبندی به دو مورد از تعهداتش در برجام خبر داد. تهران میگوید در پی خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های یک جانبه این کشور نمیتواند از منافع برجام بهره مند شود. اتحادیه اروپا، روسیه و چین از ایران خواستند به توافق اتمی پایبند بماند. اما باز به ایران سری بزنیم، جایی که بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی سه عضو کانون نویسندگان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این سه عضو کانون نویسندگان ایران اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران با اعلام این خبر اتهام‌های این افراد را فاقد مستندات دانست و خواستار لغو بی‌قید و شرط احکام زندان آنان شد. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی بهمن ماه سال 97 خورشیدی بازداشت و پس از چند روز با وثیقه های 1 میلیارد تومانی آزاد شده بودند. در همین ارتباط ناصر زرافشان وکیل دادگستری و وکیل این اعضای کانون نویسندگان ایران درباره تجدید نظر در حکم این افراد لحظات پیش با ما گفتگویی رو داشته که بخش کوتاهی از این گفتگو رو اجازه بدید بشنویم. قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر در این باره برای شما خواهیم گفت.
در شرایطی که قاضی محکمه خودش طرف اصلی است، حتی پیش از نگاه به پرونده موضع داره و صراحتاً شما رو متهم میکنه، موکلینتون رو متهم میکنه، این ساقط کننده اهلیت و صلاحیت یه قاضی است که اولین شرطش بی‌طرفیشه. بدون اینکه من بخوام رو ظرفیت قضایی زیادی حساب کنم، اما این حق قانونی هست و سعی خواهیم کرد که حرفمون رو بزنیم.
صدای ناصر زرافشان رو شنیدید، وکیل دادگستری در تهران که درباره احکامی میگفت که برای 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران صادر شده و اونها جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی که جمعاً 18 سال زندان رو حکمش براشون صادر شده. همونطوری هم که پیشتر وعده دادم در بخش‌های بعدی خبری قطعاً میتونید گفتگوی کامل ناصر زرافشان رو بشنوید و بیشتر در جریان جزئیات این احکام و قضایای دیگرش قرار بگیرید. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم. در ابتدای آغاز مجله نیمروزی یک اشاره‌ای کردم به خبری در ارتباط با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که آقای ترامپ روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه ضمن رد وجود اختلاف نظر در دولت خودش گفته که مطمئن ایران به زودی خواستار گفتگو میشه. از سوی دیگه نمایندگان کاخ سفید امروز یعنی پنجشنبه‌ای که درش به سر میبریم به کنگره میرن تا در تحولات مربوط به ایران به نمایندگان توضیح بدند. کامبیز غفوری همکارم در استودیو حضور داره و قراره برای ما از محتوای توییت آقای ترامپ بگیش. دقیقا کامبیز به چه مواردی آقای ترامپ اشاره کرد غیر از اون چیزی که من گفتم؟
بله، توییت آقای ترامپ در واقع ناظر است به چند گزارش که منتشر شده بود بین مشاوران آقای ترامپ در مورد سیاست‌های خاورمیانه ایش اختلاف نظر هست. آقای ترامپ اشاره کرده به این گزارش‌ها و گفته که رسانه جعلی به قول او واشنگتن پست و جعلی‌تر از آن نیویورک تایمز گزارش‌های درباره درگیری‌های درونی بر سر سیاست‌های قاطعانه هم در خاورمیانه نوشتن و ایشون گفتش که هیچ درگیری درونی در کار نیست و اضافه کرد دیدگاه‌های مختلف مطرح میشن، من تصمیم نهایی و قاطع رو اتخاذ میکنم، روند ساده است. ایشون ادامه داد که مطمئن هستم ایران به زودی خواهان مذاکره خواهد شد. این در حالی است که میدونیم بس در مورد مذاکره بین ایران و آمریکا در هفته‌ها و روزهای گذشته خیلی مطرح شده. رهبر جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهار نظر گفته بود که ایران بر سر برجام با آمریکا مذاکره نمی‌کنه و گفتش که مذاکره با آمریکا سم هست. اینها رو می‌دونیم ولی هنوز این بحثا در جریان است.
اما بپردازیم به اینکه نمایندگان دولت دونالد ترامپ قرار امروز خب در کنگره گرد هم بیان، در این دیدار قراره چه مواردی مطرح بشه و چه مسائلی در ایران؟
روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه اعضای کنگره آمریکا برخیاشون انتقاد دارن که به اندازه کافی در جریان اطلاعاتی قرار نگرفتن که به آقای ترامپ و کاخ سفید میگن بر مبنای اونها اطلاعاتی که دریافت کردن ایران قصد حمله به منافع آمریکا رو داره، در مورد این اطلاعات تشکیک کردن. سی ان ان بامداد پنجشنبه گزارش داد که نمایندگان دولت در روز میرن برای شرکت در یک جلسه توجیهی و توضیح به کنگره. به هر دو بخش کنگره آمریکا میرن، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا، تا توضیح بدن که این اطلاعات و گزارش‌های موثقی که در مورد تهدیدهای جدید از سوی آمریکا دریافت کردن دقیقاً شامل چه چیزهایی است. آقای سناتور تیم کین در گفتگو با سی ان ان اخیراً گفتش که خواهد پرسید از نمایندگان دولت که این اطلاعات در مورد افزایش ریسک حمله ایران به منافع آمریکا اولا در چه سطحی هستند و اگر چنین اطلاعاتی وجود دارن و ایران چنین فعالیتی داشته، آیا آغاز کنندش تهران بوده یا ایالات متحده. همزمان هم گزارش شده که هفته آتی هم یک جلسه پرسش و پاسخ دیگه با حضور تمامی نمایندگان برگزار خواهد شد. این جلسه امروز در واقع رهبران دو حزب هستن که سوال میکنند، ولی جلسه هفته آینده تعداد بیشتری از نمایندگان هستن و همزمان آقای پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم در اون جلسه حضور خواهد داشت.
سپاسگزارم کامبیز غفوری که اینجا حضور داشتی، ما رو در جریان صحبت‌های دونالد ترامپ قرار دادی و همچنین درباره نمایندگان کاخ سفید آمریکا که قراره به کنگره برن تا درباره تحولات مربوط به ایران اونجا به نمایندگان توضیح بدن. همچنان با شما همراه هستیم با همین موضوع و این موضوع رو می‌خوایم بیشتر دنبال کنیم. تا لحظات دیگه همراه میشیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، تا بیشتر به این قضیه نگاه کنیم. ساعت در ایران 2:10 بعد از ظهر و در اربیل 12:40 است. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. همونطوری که دیدید، خب دونالد ترامپ با منتشر کردن توییتی به مطالب منتشر شده درباره اختلاف نظر درباره سیاست‌های خاورمیانه ایش واکنش نشون داده و منکر این قضیه شده. وقتی شما نگاه میکنید به سیاست‌های خاورمیانه ای آقای ترامپ، با توجه به اینکه رسانه‌های ایران هم امروز روزنامه‌ها به این قضیه پرداخته بودند و حتی به اختلاف آقای ترامپ با آقای بولتون بیشتر اشاره کرده بودند، مشاور ایشون، شما چگونه ارزیابی می‌کنید سیاست خاورمیانه ای آقای ترامپ رو؟
ببینید، واقعا هنوز هم سیاست های آقای ترامپ از یک نوع ابهامی برخورداره که بیشتر حتی تحلیلگران و اکادمیسیان ها رو حتی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هم گیج کرده، گم کرده. سیاست هایی که ممکنه هر لحظه تغییر کنن، ما در سوریه شاهد این بودیم. اما این تحولات اخیر، ما بیشتر جرایب رو که مطالعه میکنیم یا میبینیم یا اخباری رو که اخبار به شدت متناقض هستن، این باعث شده این گمان زنی ها بیشتر بشه که یک نوع اختلافاتی وجود داره و آقای ترامپ خواهان جنگ یا حمله نظامی یا درگیری یا افزایش تنش رو به حمله نظامی نیست. پس این دلیل این ایجاد شده که اختلافاتی وجود داره و این آقای پومپئو و علی خصوص آقای بولتون هستن که پرزیدنت ترامپ رو دارن سوق میدن به طرف یک جنگ ناخواسته با ایران. اینها باعث شده و حتی بعضی هم بنده که اینجا مطالعه میکنم
به هر حال، ولی مقام های رسمی همونطوری که میدونید، مقام های رسمی ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کردند که به دنبال جنگ نیستند. حتی آقای پومپئو همین دیداری رو که داشت با آقای لاوروف و در نشست خبریش هم بار دیگه این قضیه رو بهش اشاره کرد. اما اگر بخوایم بپردازیم، الان مسئله موقعیتی پیش اومده در مورد عراق و اینکه نقش عراق پررنگ شده. همونطوری که می‌بینیم آقای پومپئو به عراق سفر کرد، بعد الان اطلاعاتی رو مطرح کرده آمریکا که گفته که تهدیداتی از سوی ایران متوجه منافع این کشور در خاورمیانه است و حتی اینطوری که می‌بینیم نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد از دستور آمریکا مبنی بر خروج برخی از کارمندانش از عراق انتقاد کرده. این پررنگ شدن نقش عراق رو چگونه شما بهش نگاه می‌کنید در شرایط کنونی؟
ببینید، هم آمریکایی ها هم ایرانی ها به این نقطه واقف هستن که این تنش اگر به سوی جنگ بره، واقعا در عراق ممکنه این اتفاق بیفته به علت حضور و نفوذ پر رنگ جمهوری اسلامی در عراق و همچنین حضور قدرتمند هم به اصطلاح هشت شعبی که به بازوی حتی اینجا در رسانه و به بازوی نظامی ایران برای کنترل منطقه موسوم شدن و هم ایرانی ها هم میدونن که میتونن از این طریق فشارهای ایالات متحده رو کنترل کنن. این باعث شده که نقش عراق در اینجا برجسته بشه و از طرفی هم ما شاهد بودیم با سرکار اومدن آقای عادل عبدالمهدی یک نوع تلاش برای ایجاد بالانس بین ایران و کشورهای عربی که اسرائیل و آمریکا هم بخشی بزرگتر از این جبهه یا از این نقشه سیاسی تحلیل و تحولات اخیر در منطقه هستن، باعث شده که عراق بخواد از یک طرف خودش رو دور بگیره. پس از یک طرف تلاش‌های عراق برای دور نگه داشتن خودش از آتش جنگ احتمالی یا تنش‌های روزافزون بین ایران و آمریکا هست و از طرفی هم برای کم کردن نفوذ ایران هست. فراموش نکنیم که در عراق هم همه صداها برای پشتیبانی یا حمایت از ایران نیست. کوردها بخشی از اون هستن که حداقل بخشی عظیمی از کوردها که نمیخوان بخشی از این جنگ و اختلافات باشن و در بین اعراب و علل خصوص حتی جدا از سنی ها، جدا از اختلافات قدیمی سنی ها که با هم پیمانان به اصطلاح عربی هم سو هستن، خود شیعیان هم نمیتونیم بگیم که یک گفتمان واحدی رو در این خصوص دارن. تمام اینا نشون میده که از دو جهت عراق سعی میکنه از یک طرف دور باشه از این تنش ها و از یک طرفی هم نفوذ ایران در عراق کاهش پیدا کنه. چرا که
آقای رحیم اجازه میدید که این رو هم بپرسم، آیا
بسیار پررنگی رو داره؟
اجازه میدید که این رو ازتون بپرسم که آیا فکر میکنید که عراق، چون پیش از این همیشه صحبت از این بود که عمان نقش میانجی رو بازی میکنه بین ایالات متحده آمریکا یا بین واشنگتن و تهران، اما در شرایط فعلی فکر میکنید که عراق این پتانسیل رو داره که بتونه نقش میانجی رو بازی کنه با توجه به اینکه شما اشاره میکنید که میخواد خودش رو دور نگه داره از تنش ها؟
ببینید عراق سعی میکنه، اما یک بار دیگه هم یا در مصاحبه های دیگه هم تاکید میکنم که عراق اون قدرت رو نداره مثل عمان. کشور واقعا عراق مستقلی نیست، از یک طرف شدیداً به ایالات متحده آمریکا علل خصوص از نظر امنیتی نیاز داره و از طرفی ایران هم بعد از سال 2003 دارای یک نفوذ بسیار حداقل در بین گروه های مدافع ایران شیعیان و از یک طرف بعد از جنگ داعش در بین نیروهای هشت شعبی هست و از طرفی هم کردستان رو داریم که در بسیاری از موارد سیاست مستقل از عراق رو اتخاذ میکنه بنابر تعریف خودش از منافع امنیتی ملی کردستان. پس میبینیم فرق داره عراق میانجیگری یا سطح یا قدرت یا نفوذ عراق در بین این دو بازیگر، یکی منطقه یکی فرامنطقه، حتی با ژاپن با عمان که این دو کشور بسیار صحبت میشه. پس بنده معتقد نیستم که عراق واقعا یا با شک در نگاه میکنم که بتونه این نقش رو خودش بگیره و میتونه این تنش ها رو بین آمریکا و ایران کاهش بده.
سپاسگزارم پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل که ما رو همراهی میکردن. ساعت در اربیل 12:46 است و در ایران در تهران 2:16 است، 2:17 الان شد و همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. میزبان شما هستم در این مجله نیمروزی. لحظات پیش مانیا منصور هم به استودیو اومد تا ما رو در جریان آنچه در شبکه‌های اجتماعی در همین خصوص میگذره قرار بده. مانیا
بله، در پی افزایش تنش میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر و خبرهای از جمله حمله به 4 نفتکش در خلیج فارس که آمریکا میگه کار ایرانی و نیروهای تحت حمایت ایرانه، از سوی دیگه مقام‌های آمریکایی طی 2 هفته اخیر هشدار دادن که اطلاعاتی در مورد تهدیدهای جدید از سوی ایران علیه آمریکا هم پیمانانش دریافت کردن، دست به تقویت قوای نظامی خود در خاورمیانه زدن. این فضا باعث شده که هشتگی به نام نبجنگ در توییتر خیلی داغ بشه. کاربران بسیاری در توییتر با این هشتگ به اظهار نظر پرداختند. نمونه‌هایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. از جمله عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی توییت کرده علت جنگ و تحریم جمهوری اسلامی است و دیگران عامل آن هستند. مخالف جنگ کسی است که مخالف علت باشد و نه فقط مخالف عامل. آنها که برای ریختن بمب‌های بشکه‌ای بر سر مردم سوریه هورا کشیدند یا سکوت کردند، حالا مخالف جنگ شدند. نه به جنگ بدون نه به جمهوری اسلامی یک شالاتانیسم تکراری است. خارپشت نوشته که نیروهای آلمانی در عراق کارشون رو متوقف کردند، در حال بازگشتن نیروهای هلندی هم تعطیل کردند. آمریکا نیروهای غیر ضروری تخلیه کرده، بیمارستان دریایی رو انداخته، نیروهاشو جمع کرده، ناو آورده تو خلیج. نمیدونم دیگه بعد چیکار کنن تا بفهمیم امکان جنگ هست. بهرامستان توییت کرده بعضی ها جوری جنگو بی اهمیت جلوه میدن که انگار صحبت از 4 طرقه است. جنگ هرگز و تحت هیچ شرایطی جواب نبود و نیست. یک کاربری توییت کرده منی که به جای اینکه از بازیهای دوران خردسالی لذت ببرم زیر رگبار هولناک جنگ با استرس و ترس بزرگ شدم، از جنگ میترسم و فراریم، حاضرم این وضع اسفناک و تحمل کنم ولی جنگ رو نم. کاربر دیگری توییت کرده قابل توجه براندازانی که با جنگ موافقن، جنگ باعث تقویت جمهوری اسلامی خواهد شد، اکثر زیرساخت‌های کشور نابود میشن، افراد بسیاری کشته میشن، جنگ برای جمهوری اسلامی یک نعمته. اما موش عصبانی توییت کرده شعار نبه جنگ به اندازه شعار آری به جنگ مسخره و احمقانه است، چرا که آری به معنای جنگ طلبی و نه به معنای رد کردن دفاع مشروع. جنگ نظر میخواد توازن قواست که تعیین کننده این مسیره، اما تنها قدرت غیر قابل شکست قدرت اتحاد مردمه که تمام تلاشش رو جمهوری اسلامی در جلوگیری از ایجادش داره. جواد نوشته جنگ به هر شکل و به هر دلیل مردم رو در معرض قتل عام، غارت، آوارگی و در یک کلام نکبت ابدی قرار میده. فریاد ایران توییت کرده جمهوری اسلامی از خداش جنگ بشه تا بی عرضگی 40 سالش رو گردن جنگ بندازه، چون الان بهونه ندارن که بگن تو این 40 سال چیکار کردن. اگر جنگ بشه میگن ما داشتیم کره ژاپن رو پشت سر میذاشیم، جنگ شد که ما نتونستیم.
مانیا منصور بود. آنچه که در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون داده شده به مسائلی که این روزها هست، تنش‌هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران در گرفته و به هر حال بسیاری از کاربران به مسئله سایه جنگ یا تهدید جنگ واکنش نشون دادند، شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید. سنتی ترین روش ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا خط ارتباطی 24 ساعته ماست، 2042-02-21-12-21-12. و اگر که سری دارید در شبکه های مجازی به جهان اینترنت وصل هستید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسانه تلگرام رو هم فراموش نکنید. یک فضایی همکارانم فراهم کردند از شما بشنویم، یه مقدار تنفسی بکنیم، برگردیم ادامه میدیم با مسئله گران شدن قیمت مسکن در ایران.
میخواستم پیام منو به وزیر آموزش پرورش برسونیم که خیلی بیجا کرده برگشته، میگه ما این همه دانش آموز داریم که میخواییم بفرستیم برای جبهه، اونایی که فرستادین حالا برگردونید تا وقت اینایی که دوباره میخواییم ببرین قربانی کنید.
خواستم نظرمو در مورد آمریکا و ایران در موزه جنگ و یا مسائل سیاسی بگم. هیچ موقع جنگی به صورت نمیگیره در ایران و در این مرز پرگوهر، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها برای خاکشون نمی‌جنگن، ولی ایرانی‌ها از جونشون، از مالشون، از خونشون می‌گذارن برای حفظ حریم ایران و خاک ایران و آب ایران. هر جایی هم آمریکا پاشو گذاشته تا امروز موفق بیرون نیامده.
می‌خوام جواب اون آقایی بدم که میگه که اگر آمریکا حمله کنه این ملت از این مرز پرگوهر دفاع میکنن مثل 8 سال دفاع مقدس. میخوام به این آقا عرض کنم که نه آقا، دیگه از این خبران نیست. مردم اون زمان اینجور دیدی که الان از مسئولین دارن اون زمان نداشتن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. مسئله گران شدن قیمت مسکن در ایران مسئله بسیار بحث برانگیز شده، به نوعی که میگن با وجود نقد شوندگی پایین از یک سو و کاهش توان خرید مشتریان و رکود شدید، مسکن روز به روز گرونتر میشه و هر کسی هم یک دلیلی رو عنوان میکنه. مهرداد سید عسکری کارشناس مسائل اقتصادی همراه ما هست از نروژ تا نگاهی داشته باشیم. آقای سید عسکری، شاید بشه گفت عمومی ترین سوالی که میشه پرسید اینه، چرا مسکن این روزها قیمتش داره به صورت اعجاب انگیزی رشد پیدا میکنه و باعث نگرانی حتی مقامهای دولتی شده؟
روبنایی ترین پاسخی که میتونیم به پرسش شما بدهیم این است که دلالان مسکن، چه دلالانی که جدیداً در این چند سال گذشته وارد بازار شدند، چه بنگاه‌های معاملات ملکی بسیار قدیمی، عملاً اقدام به خرید و فروش‌های واقعی یا مجازی بین خودشون کردند. وبسایت‌هایی را هم که در این خصوص اعلان قیمت می‌دهند اقدام به پذیرش آگهی‌هایی کردند که خیلی مطابق با استانداردهای حرفه‌ای حتی خود این سایت ها هم نیست. این عمل باعث شده که قیمت مسکن به این شدت افزایش پیدا بکنه و صحبت هایی که مقامات وزارت مسکن در این خصوص می کنند درست هست. البته این همه ماجرا نیست، بخشی از این ماجرا هم به خود سیاست های خود دولت برمیگرده.
چطوری بود آقای سید عسکری که پیشتر گفته بودن که با توجه به اینکه 70-80% قیمت مسکن افزایش پیدا کرده بود، پیش بینی کرده بودن بعضی کارشناسا که سال 98 ما گرانی قیمت مسکن رو نداریم؟
ببینید، واقعیت اینه که دو الگو در بازار وجود داره. الگویی که میآید بر اساس واقعیت‌های اقتصاد کلاسیک صحبت می‌کنه، الگویی که میآید بر اساس واقعیت‌های روز اقتصاد ایران صحبت می‌کنه. دوستانی که در این خصوص می‌گفتند که ما افزایش قیمت مسکن نداریم، داده‌های اقتصاد کلاسیک رو میومدن مد نظر قرار می‌دادن، در صورتی که این امری اشتباه بود. نمی‌توان باور کرد در کشوری که مواد غذایی 300% رشد می‌کنه، قیمت ارز 400 100% رشد میکنه و عملا در یک محاصره اقتصادی جنگی قرار داره که منجر به افزایش نرخ تورم میشه، قیمت مسکن رشد نکنه. من حتی باورمند هستم این نرخ رشد مسکن هم که وجود داره باید خودش رو با دیگر اقلام متناسب بکنه و هنوز خودش رو نتونسته به قیمت دیگر اقلام برسونه و این قیمت افزایش قیمت مسکن ادامه دار خواهد.
سپاسگزارم. مرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به قیمت مسکن. تجربه شما هم میتونه به ما کمک کنه تا دید وسیع‌تری داشته باشیم. پس تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو فراموش نکنید. اما بریم سراغ یک مسئله دیگر. حمیدرضا تحصیلی، مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهر تهران، در گفتگوی با رادیو تهران صدای جمهوری اسلامی داشته، از اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری حیوانات بی سرپرست از جمله سگ‌های بی سرپرست گفته و گفته عده‌ای به ظاهر حامی این حیوانات که سود مالی هم از این کار می‌برن مانع اجرای درست این طرح میشن. لحظاتی از صدای آقای تحصیلی رو با هم بشنویم.
ما هم دستور قضایی داریم برای همکاری همه کلانتری‌ها با ما، هم دستور عمل وزارت کشور رو داریم در این رابطه، ولی تعدادی حامی نما من اسمشون رو گذاشتن. اینها با کشور خارجی و حامیان خارجی در ارتباط هستند، پولهایی را میگیرند و ممر درآمد شده این کار برای عده‌ای، لذا درآمد خودشون رو در این میبینن که سگ‌های بلگرد وجود داشته باشن. به همین دلیل به سایق بامات خودسرانه میکنن، بعضیاشون حیوانات رو به خودشون میگیرن میبرن عقیم سازی میکنن، گاهی حتی عقیم سازی هم نمیکنن و پلاک میزنن و شهرداری رو گمراه میکنن تو این مسیر.
همراه ما پیام محبی است، نایب رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران در تهران. آقای محبی بهتون سلام میکنم. خیلی سریع بریم سر اصل موضوع. به هر حال پیش از این همیشه نوک پیکان انتقادات به سمت شهرداری ها بوده و نحوه برخوردشون با حیوانات بی سرپرست محل نزاع بوده، اما الان ایشون یعنی آقای تحصیلی میگن که عده‌ای به ظاهر به گفته ایشون حامی این حیوانات یا حامی نما وارد ماجرا شدن. شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
مرسی آقای دقایی. من رئیس پیشین جامعه دامپزشکان بودم. خدمت شما عرض کنم که من حرفاشون رو خیلی غیر منطقی نمیدونم. درست میگن؟ ما یه سری افراد داریم که از این مسئله حمایت از حیوانات دارن سودای هنگفت میبرن در کشور و در واقع اختلاسهای کلون هم میکنن و به خاطر این هم هست که چون ظاهر قضیه اینه که کار خیر میکنن و بخوان مثلا کار خیر انجام میدن، مثل خیلی از NGO ها که حتی برای خیریه های انسان دارن این تخلفات رو میکنن، کسی دنبالشون هم نمیگیره. این درسته مضافن این که این حرفشون هم قبول دارم که واقعا این حیوانات به حدی دارن در شهرها میرسن و در خومه شهرها میرسن که ما ممکنه فاجعه های زیست محیطی داشته باشیم، به خاطر اینکه غذارسانی بیرویه داره به این حیوانات میشه و یه عده فکر میکنن کار خیر دارن انجام میدن. در همون پراگی که شما نشسته اگه کسی بیزابطه بره حیوانات عموم شهر یا حیوانات بی سرپرست غذارسانی کنه جریمش میکنن.
ولی به هر حال ببینید اینجا اون برخورد به اون شکل صورت نمیگیره که در ایران. به هر حال نوع برخورد با حیوانات هم متفاوته.
نه اجازه بدین، اصلا صحبت ایشون به نظر من برخورد با حیوانات رو درش نداشت. درست میگن اگه به حد انفجاری برسه و قرار باشه زیستگاه انسانها و حیوانات دیگه از بین بره، اون وقت ممکنه رفتارهای غیر منطقی حتی مثل قدیم گوله زدن هم دنبالش بیاد. درست میگن.
درست. ولی آقای محبی این رو بگید به من که این که متوجه حمایت خارجی ها بکنیم قضیه رو، این رو شما چگونه بهش نگاه میکنید؟
سیاسی نکنین مثلا، اصلا صحبتشون سیاسی نبود. من میدونم درست میگن یک سری افراد به اسم تو اینستاگرام و تلگرام و اینا تبلیغاتی دارن میکنن که ما این حیوانای دست و پا شکسته رو میگیریم درمان میکنیم از اینا، و یک سری ایرانی های خارج از ایران کمک هایی رو برای اینا میفرستن به داخل ایران که فکر میکنن دارن کار خیر میکنن و اونا هم بخوان کار خیرشون رو در کشور ایران بکنن. اصلا بحث حکومت خارجی یا اینکه دستی در کار باشه که بخوان در واقع اخلال زیست محیطی در ایران بکنن منظورشون نبوده به نظر من. من واقعا اینو دیدم. ببینین یک حیوانی تو بیمارستانی که خود من کار میکنم آوردن جلو روی میز من گذاشتن، این داستانی که میگم مال 7-8 سال پیشه.
فقط فرصت ما خیلی کوتاهه.
بله، از یه پناهگاه معروف و گفتن که این حیوان یه دست نداشت. دهنشون پرید که آقای دکتر این داره میمیره، هر کاری میتونیم براش بکنین، این تا حالا برای ما 100 میلیون تومان کاسبی کرده. خب ببین پول بی حساب کتاب فسادم دنبالش میاره.
سفاس.
این حرفای ایشونو اینجوری به نظر من میشه استفاده کرد. و یه نکته هم بگم، این خیلی کوتاه، به خاطر حمایت بیروی از حیوانهای بی سرپرست خیلی از گونه های جانوری ما از جمله یوزپلنگ ایرانی دارن شرط بقاشون رو در کشور از دست میدن.
سپاسگزارم. پیام محبی رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران بود که با ما گفتگو میکرد. همراه شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم. از شما سپاسگزارم.